هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 796، این برنامه شناختی از ابو اسحاق استخری.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 796 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از ابو اسحاق استخری تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد فارسی کرخی استخری، یکی از جغرافیدانان و دانشمندان جهان اسلام در قرن 4 هجری قمری بود. او در یکی از روستاهای فارس به دنیا آمد و تحصیلات اولیه‌اش را زیر نظر دلسوزان خانواده گذراند. خیلی زود به استعداد او پی بردند و زمینه‌های رشد را برایش فراهم کردند. استخری در همان آغاز جوانی به جغرافیا علاقمند شد و تصمیم گرفت از خانوادهش و زادگاه خود خداحافظی کند و به سفر برود. سفرهای دور و دراز او در شهرهای ایران و بعد از آن در هند و دیگر سرزمینهای اسلامی اطلاعات او را در مورد جغرافیا عمیق‌تر کرد. دیدارش با سرآمدان علم جغرافیا در سرزمینهای دیگر باعث علاقهش به تألیف کتاب شد. یکی از آثاری که به او نسبت دادند کتابی است که در اصل به ابو عبدالله جیهانی تعلق دارد. این کتاب را قبلاً برای علاقمندان هزاره ادب فارسی معرفی کرده ایم. اما اینطور که محققان دریافتند، برخی از تذکره نویسان تألیف آن را به استخری هم نسبت دادند. شاید هر دو به این جغرافیدانان اثری با این عنوان نوشته باشند. احتمال می رود که این حدس درست‌تر باشد و کاتبان آن زمان در عنوان اثر دستگاری کرده و هر دو را با نام المسالک و الممالک قلمی کردند. به هر حال بر اساس تحقیقات صاحب اصلی المسالک و الممالک ابو عبدالله جیهانی است و کتابی که ابو اسحاق استخری درباره علم جغرافیا نوشت الاقالیم نام دارد. او الاقالیم را بر اساس کتاب صور الاقالیم ابو زید بلخی نوشت. استخری را پیشوای جغرافیدانان مسلمان دانستند. میگویند شاگردان زیادی در علم جغرافی از او درس آموختند و آثار مختلفی از خود به جا گذاشتند. استخری به شدت تحت تأثیر جغرافیدانان قبل از خود بود و از کسانی چون ابوالعباس جعفر ابن احمد ابن علی مرزی، احمد ابن حارث ابن مبارک خزاز و احمد ابن طبیب سرخسی تأثیر فراوانی گرفت. گفتیم کتاب المسالک و الممالک نوشته است از ابو عبدالله جیهانی، اما کتابی هم با همین عنوان از ابو اسحاق استخری منتشر شده. شادروان ایرج افشار که آن را در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده، نام کتاب را مسالک و ممالک نوشته. منتقدان میگویند شادروان ایرج افشار ترجمه آزاد از متنی کهن انجام داده و آن را منسوب به استخری دانسته. مسالک و ممالک به معنی راه‌ها و ایالت‌ها، گرچه نام دو مؤلف دانشمند را بر خود دارد، اما وجود اختلافاتی در مطالب هر دو کتاب مشخص می‌کند هر دو به این دانشمندان اثری به این عنوان داشتند. اینطور که از تحقیقات پژوهشگران برمی آید، استخری ابتدا کتابی با عنوان الاقالیم بر اساس کتاب صور الاقالیم ابوزید بلخی نوشت. سپس مطالب این کتاب را با شرح و تفصیل بیشتری در اثر دیگر تدوین کرد. این اثر دیگر را معلوم نیست خودش مسالک و ممالک نامید یا کاتبان بعدی این نام را بر روی اثر گذاشتند. به نوشته شادروان ایرج افشار، حدود 18 نسخه خطی از کتاب مسالک و ممالک در کتابخانه‌ها و موزه‌ها وجود دارد. همه این نسخه‌ها در قرن‌های بعد توسط کاتبان گوناگون نوشته شدند. در مورد زندگی ابو اسحاق استخری مطلب قابل توجهی در تذکره‌ها و متون کهن وجود ندارد. همینقدر می‌دانیم او از اوائل جوانی زادگاهش استخر فارس را ترک گفت و به مسافرت‌های طولانی رفت. مطالبی از سرزمین‌های دیگر جمع‌آوری کرد و در آثارش گنجاند، اما آثارش در تطاول ایام از بین رفت. فقط دو کتاب منسوب به او به نام‌های الاقالیم و مسالک و ممالک باقی ماند که همانطور که گفتیم در مورد تألیف آنها به قلم او تردیدهایی وجود دارد. با این حال بر اساس انتشار کتابی از او به اهتمام شادروان ایرج افشار، باید قبول کنیم که اثری با عنوان مسالک و ممالک داشته. درباره محتوای کتاب مسالک و ممالک باید بگوییم که مؤلف هیچ نشانه‌ای از گذران خود در آن باقی نگذاشته و تنها به شرح سرزمین پارس پرداخته. نه تنها به ذکر مسافت‌ها، راه‌ها، مکان‌ها، دژها، آتشکده‌ها، رودها، کوه‌ها و دریاچه‌ها پرداخته، بلکه از بزرگان سرزمین‌های دیگر در ارتباط با مسائل جغرافیایی هم یاد کرده. علامه غزنینی در مورد نگارش او به سرزمین‌های دیگر گفته است: مطالب استخری متکی بر روش بطلمیوسی است و می‌توان آن را جامع میان لذت و فایده دانست. در حقیقت کتاب وی برای مصنفان دیگر در این فن به منزله سرمشق و اساس به شمار می‌رود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 796 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از ابو اسحاق استخری تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. دعوت می‌کنم در این فرصت شنونده نامه‌های پیامبر باشید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می‌کنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردمم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به مقوقس بزرگ قبطیان، از هر نظر قابل بحث و گفتگوست. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
مردها از بالای کوه دنیا را بهتر می‌بینند.
یکی از نامه‌های مهم پیامبر اعظم به سران کشورها نامه‌ای است که به حاکم مصر نگاشته است. اهمیت آن به خاطر محتوای بلیغ، محکم و در بردارنده برخی از معارف دینی است که الگوی نیکو برای گفتگوی میان ادیان در همه عصرها به شمار می‌آید. این نامه سه گونه نقل شده است و به نظر می‌رسد که تنها یکی از آنها نامه اصلی باشد. محمد واقدی در فتوح الشام می‌گوید نامه‌ای که پیامبر به مقفقس نگاشته است به این صورت است:
من محمد رسول الله الی صاحب مصر، اما بعد، خداوند من را به عنوان رسولش فرستاد و بر من قرآنی نازل کرده و مرا به بیم دادن، ترساندن و جنگ با کافران فرمان داده است تا این که به دین من درآیند و مردم در ملتم وارد شوند و من تو را به اقرار به یگانگی خداوند فرا می خوانم. پس اگر پذیرفتی که خوشبخت خواهی شد و اگر سرباز زدی که بدبخت خواهی گشت. و سلام.
این متن نمیتواند نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حاکم مصر باشد، زیرا سراسر آن تهدید و ارعاب است که با روش نامه‌نگاری پیامبر اکرم بسیار متفاوت است. آن حضرت در نامه‌هایش در آغاز با بیان استدلال، برهان و دست کم با بیان مطالب به گونه جدال احسن مخاطب را به پذیرش حق فرا می‌خواند و هیچگاه او را به جنگ و مرگ تهدید نمی‌کند. و از سوی جمله و امرنی بالعذار والانذار و مقاتله الکفار،
خداوند من را به بیم دادن، ترساندن و جنگ با کافران فرمان داده است. توهم خشن بودن دین اسلام را در ذهن خواننده ایجاد می کند و می تواند دستاویزی برای دشمن باشد تا او را به جنگ طلبی متهم سازند و از آن به دین شمشیر یاد کند و پیروان دیگر دینها را نسبت به اسلام بدبین کنند. افزون بر این، تنها منبعی که این متن را به عنوان نامه پیامبر اسلام به حاکم مصر نقل کرده است همین کتاب فتوح الشام است که محتوای آن از نظر استناد مطالب در درجه پایینی است. و اما متنی که بیشتر منابع معتبر تاریخی آن را نقل کرده اند به این گونه است:
بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد ابن عبدالله فرستاده خدا به مقفقس بزرگ قبطیان. درود بر آن کس که راه راست را در بر گرفت. من تو را به دین اسلام دعوت می کنم. مسلمان شو تا در امان باشی. مسلمان شو تا خداوند پاداشت را دو برابر کند. اگر از اسلام روی گردانی، گناه قبطیان به گردن توست. بگو ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است پایدار بمانیم، که جز خدا را نپرستیم و برای او هیچ گونه شریکی نیاوریم و کسی از ما دیگری را به جای خدا به خدایی بر نگیرد. اگر از این پیشنهاد روی گردان شدند، بگویید شاهد باشی که ما فرمان بردار و مسلمانیم.
حجت الاسلام و المسلمین جعفر سعیدی پژون.
حالا یک ارزیابی در این نامه با سایر نامه هایی که برای سلاطین دیگر و قبائل نوشته شد باید کرد. شاید به نظر برخی از متفکران سیاسی آن روز دعوت جهانی پیامبر از زمامداران وقت نوعی کار خارج از متعارف بود، ولی مرور زمان ثابت کرد که آن حضرت وظیفه جز این نداشت. اولا اعزام 6 سفیر در یک روز به اطراف جهان، آن هم با نامه‌های محکم و مستدل، هر گونه تردید را به روی مخالفان در آینده بست. امروز دیگر کسی نمیتواند با این عمل بزرگ در جهانی بودن دعوت آن حضرت تردیدی به خودش را بدهد. علاوه بر آیاتی که در این زمینه وارد شده، خود اعزام سفیر بزرگترین دلیل جهانی بودن رسالت پیغمبر است. ثانیاً عموم زمامداران وقت جز خسرو پرویز که مرد متکبر و مستبدی بود، تحت تأثیر دعوت و نامه های وی قرار گرفته، از نمایندگان پیامبر با کمال احترام برخورد داشتند. همچنین ظهور پیامبر عربی در محافل مذهبی محور بحث و مذاکره شد. این نامه ها خفتگان را بیدار کرد، افراد غافل را سخت تکان داد و شعور ملل متمدن جهان را برانگیخت تا درباره موعود تورات انجیل به بحث و تحقیق بپردازند. و دانشمندان ربانی و اسقف‌ها و کشیشان بی‌غرض با طرق مختلفی با آیین جدید در تماس باشند. از این نظر دسته‌های زیادی از پیشوایان مذهبی شرایع آن روز در اواخر زندگانی پیامبر و پس از فوت وی راه مدینه را در پیش گرفتند و از نزدیک وضع آیین او را بررسی کردند. تأثیری که نامه پیامبر در نجاشی داشت این بود که نجاشی پس از تقدیم هدایایی به نماینده پیامبر برای آشنا ساختن مبلغان مذهبی حبشه به حقانیت آیین پیامبر، 30 تن از کشیشان ورزیده را رهسپار سرزمین مدینه ساخت تا زندگی زاهدانه و ساده پیامبر اسلام را از نزدیک ببینند و تصور نکنند که او نیز مانند سلاطین روزگار دستگاهی دارد و قیصرگونه زندگی می‌کند.
خانه پیغمبر رو در اینجا خریدیم. آخرین مکان ملاقاتمون رو، مکان عبادت، آخرین مسجد اسلام اینجا.
اولا ماجرای نامنگاری به عنوان اعلام رسالت در گستره جهانی در اوائل سال 7 هجری بوده است که پیامبر 19 سال رسالت خیش را در حال سفری کردن بود. ثانیا اکنون 185 نامه از متن نامه های پیامبر که برای تبلیغ و دعوت به اسلام و یا به عنوان میثاق و پیمان نوشته است در دست داریم که محدثان و تاریخ نویسان آنها را ضبط کردند و 2 اثر ارزشمند که توسط دانشمندان گردآوری شده، یعنی نامه های پیامبر در آن جمع‌آوری شده، یکی به نام الوثائق السیاسیه نگارش پروفسور محمد حمیدالله حیدرآبادی استاد دانشگاه پاریس است و دیگر کتابی است به نام مکاتب الرسول که مرحوم مغفور فقید سعید مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی در 5 جلد آخرین چاپ و ویرایش آن منتشر شده که این نامه ها در آنجا جمع‌آوری گشته است. اما آنچه که در این نامه ها ما با متوجه می شویم اینه که در اوائل سال هفتم هجری پیمان حدیبیه فکر پیامبر را از ناحیه جنوب مکه آسوده ساخت و در پرتو این آرامش گروهی از سران عرب به آیین اسلام گرویدند. در این هنگام رهبر گرامی مسلمانان فرصت را مغتنم شمرد و با زمامداران وقت و رؤسای قبائل و رهبران مذهبی مسیحیان جهان آن روز باب مکاتبه را باز کرد و آیین خود را که در آن روز از دایره یک عقیده ساده گام فراتر نهاده و می توانست همه بشر را در زیر لوای توحید و تعالیم عالی اجتماعی اخلاقی خود گردآورد، به ملتهای زنده جهان آن روز عرضه داشت.
قرنها پیش از پیدایش اسلام در سرزمین مصر مردمانی زندگی می کردند که از بازماندگان و نوادگان حضرت نوح علیه السلام بودند. آنان از بابل به سرزمین مصر مهاجرت کرده و پس از افزایش جمعیتشان تشکیل حکومت داده، شهرهای منف و اسکندریه را مرکز حکومت خود قرار دادند. سرزمین آنها که میان دو امپراتوری ایران و روم قرار داشت، بارها از سوی آن امپراتوری ها مورد تاخت و تاز قرار گرفت. از این رو هماره فرمانبر یکی از آن دو امپراتوری بودند و حاکمانشان با هماهنگی امپراتور غالب معین می شد. فرمانروایان قبط را مقوقس می گفتند. و اما چرا به حاکمان قبط مقوقس گفتند؟ مطلب خاصی در منابع تاریخی یافت نمی شود، ولی برخی از دانشمندان گفتند مقوقس به معنای حاکمی است که با اقتدار بر ملک گسترده خود حکومت می کند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرکلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله ترا به قبول دین خدای خودش دعوت می کند. اسلام بیاور تا رستگار شد.
در هر باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
عزیزان شنونده شبتون بخیر. همچنان از بخش شبانگاهی